بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا در وین آغاز می شود. احکام برخی از فعالان سیاسی و دانشجویی صادر شد. انتخابات پارلمانی در تاجیکستان در حال برگزاری است. سلام دوباره ما از استودیوی رادیو فردا در پراگ بر شما هر جایی که هستید، توی ماشینتون یا توی خونه هاتون. مجله شبانگاهی رادیو فردا مثل همیشه از همین ساعت، یعنی 9 شب به وقت ایران شروع میشه. آزاده اسدی هستم و در طول نیم ساعت مجله شبانگاهی رادیو فردا در یک شنبه 9 اسفند ماه با شما خواهم بود، همراه با همکارانم که برای تک تک برنامه‌های امشب تلاش کردند. قبل از شروع مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها، سراغ خبرها میریم که حسین قویمی رو به استودیو کشونده و آماده است برای ارائهشون.
با درود فراوان، نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فردا دوشنبه در مقر این نهاد در وین آغاز به کار خواهد کرد. این نشست چهار روزه که به ریاست یوکی آمانو دبیرکل آژانس برگزار خواهد شد، به وضعیت فعالیت هسته‌ای اعضا از جمله ایران و سوریه خواهد پرداخت. در حالی که در نشست پیشین شورای حکام آژانس دولت ایران برای عدم همکاری با آژانس محکوم شده بود، به گفته دیپلمات‌های غربی انتظار نمی‌رود که در نشست این هفته شورای حکام ایران بار دیگر محکوم شود. یکی از دیپلمات‌های غربی که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است که همکنون پرونده هسته‌ای ایران بیشتر در نیویورک، یعنی مقر شورای امنیت، مطرح است تا در آژانس. به گفته این دیپلمات، رایزنی‌های مطرح شده در نشست شورای حکام آژانس و گزارش آقای آمانو برای اعضای شورای امنیت سازمان ملل جنبه مشورتی خواهد داشت. در خبری دیگر، کمیته گزارشگران حقوق بشر از صدور حکم برخی از فعالان سیاسی و دانشجویی خبر داد. روز گذشته امید منتظری از بازداشت شدگان پس از رخدادهای روز عاشورا که در دادگاه متهمان عاشورا نیز محاکمه شد، از سوی قاضی صلواتی به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. کمیته گزارشگران حقوق بشر میگوید که به وکیل این دانشجوی رشته حقوق و روزنامه نگار در هیچ یک از مراحل بازجویی و دادگاه اجازه حضور داده نشد و حتی وی موفق به خواندن پرونده وی نیز نشده است. امید منتظری بیش از 2 ماه است که در بازداشت به سر میبرد. برخی گزارشان نیز از محکومیت مهدی کلاری به 2.5 سال حبس تعزیری حکایت دارد. مهدی کلاری دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف از 16 آذر ماه در بازداشت به سر میبرد. و همچنین بر اساس این گزارش ها، علی کانتوری از فعالان سیاسی طیف چپ توسط شعبه 104 دادسرای عمومی سنندج به تحمل 15 سال حبس تعزیری محکوم شده است. و در خبری دیگر، امروز در تاجیکستان انتخابات پارلمانی در حال برگزاری است. گزارش ها حاکی از آن است که نتیجه این انتخابات احتمالاً به پیروزی حزب دموکراتیک مردم، حزب حامی امام علی رحمان رئیس جمهوریان کشور بیانجامد. امام علی رحمان از 17 سال پیش رهبری تاجیکستان را بر عهده دارد. خانم اسدی،
ممنونم از حسین قویمی که مروری داشت بر خبرهای روز رادیو فردا. اما در ادامه مجله شبانگاهی با هم مرور میکنیم برنامه های امشب رو. آیا برزیل هم از برنامه های آمریکا برای تحریم های جدیدتر ایران پشتیبانی خواهد کرد؟ گزارشی خواهیم داشت در مورد سفر خانم کلینتون به کشورهای آمریکای لاتین. رئیس جمهورهای روسیه و فرانسه قرار است در دیدار روز دوشنبه خود درباره پرونده هسته ایران هم بحث کنند. گزارش رادیو فردا رو خواهید شنید. جواب رهبر ایران به همه تحریم ها و تهدید ها در مورد پرونده هسته ای اما این است که تا پیشرفت بیشتر باز هم ادامه می دهیم. صحبت های یک تحلیلگر رو خواهید شنید. گرانی و نگرانی های روزافزون مردم از گران شدن مواد خوراکی و آشامیدنی در شب های عید. گزارش بانک مرکزی اما از کاهش تورم میگه. کدوم واقعیت داره؟ درباره زمین‌لرزه شیلی و افزایش تلفات و قربانیان بیشتر و همینطور خطر سونامی هم گزارش خواهیم داشت. و خبرهای مربوط به مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران اگر علاقمند به خبرهای ورزشی هستید. درباره همه اینها در همین مجله خواهید شنید در مدت 25 دقیقه باقی مانده در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با یک گزارش شروع می‌کنیم. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا تا ساعتی دیگه برای دیدار از 5 کشور آمریکای لاتین راهی این منطقه میشه. گفته میشه مهمترین بخش سفر خانم کلینتون گفتگو با رهبران دولت برزیل بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی و کسب پشتیبانی برزیل برای اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت ایران خواهد بود. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا.
سفر 5 روزه وزیر خارجه آمریکا با دیدار از اوروگوئه آغاز می شود و اگر گرفتاری های مقام های دولت شیلی برای سامان دادن به نابسامانی های ناشی از زمین لرزه روز شنبه اجازه دهد، خانم کلینتون سپس به سانتیاگو خواهد رفت و آنگاه راهی برزیل خواهد شد، کشوری که اکنون عضو غیر دائمی شورای امنیت است و با ایالات متحده بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارد. برنامه رسمی دیدار خانم کلینتون از برزیل برای چهارشنبه آینده 12 اسفند ماه در نظر گرفته شده و تیان وی خواهد کوشید که موافقت همتای برزیلی خود و نیز پرزیدنت لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل با قطعنامه 4 شورای امنیت سازمان ملل علیه دولت جمهوری اسلامی را به دست آورد. لولا دا سیلوا آخرین سال ریاست جمهوری خود را سپری می کند و قرار است اوائل تابستان آینده به ایران سفر کند. محافل سیاسی با توجه به روابط محدود ایران و برزیل می گویند که مخالفت آقای لولا دا سیلوا با سیاست واشنگتن در قبال تهران صرفاً به خاطر بلند پروازی های منطقی و جهانی برزیل صورت می گیرد. تحلیلگران سیاسی روابط واشنگتن برزیلیا را در قالب شریکان طبیعی در نیمکره جنوبی قرار می دهند و به گسترش بی دغدغه مناسبات دو کشور در همکاری های عمیق دیپلماتیک ابراز امیدواری می کنند. اندکی کمتر از 48 ساعت پیش از ورود خانم کلینتون به برزیل، نخستین اجلاس 4 روزه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به ریاست یوکی آمانو مدیر کل جدید آژانس برپا می شود. آقای آمانو در نخستین گزارش خود به شورای حکام پیرامون فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از احتمال تلاش تهران برای تولید کلاهک اتمی سخن گفته است. وی به هنگام انتصاب خود به این مقام نیز چنین گفته بود: Having conducted safeguard activities for more than 6 years, آژانس بین المللی انرژی اتمی با انجام فعالیت‌های مربوط به ایمن نگه داشتن برنامه‌های اتمی ایران در بیش از 6 سال هنوز نتوانسته است به این نتیجه برسد که آیا فعالیت‌های ایران صرفاً برای هدف‌های صلح‌آمیز بوده است یا خیر. چون این تردیدی در گزارش جدید آژانس نیز بازتاب یافته و البته این بار با زبانی محکمتر. آقای آمانو میگوید که به باور وی آژانس منتهای تلاش خود را به کار میبرد و البته همکاری‌های بیشتر ایران لازم است تا این تلاش‌ها ادامه یابد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تصمیمی که شورای حکام در نشست خود اتخاذ خواهد کرد ممکن است در تصمیم دولت برزیل برای همراهی و همکاری با ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل تأثیر بگذارد.
در حالی که وزیر امور خارجه آمریکا همونطور که در گزارش همکارم نادر صدیقی شنیدید در پی کسب پشتیبانی برخی از کشورهای آمریکای لاتین برای تحریم بیشتر ایران هست، دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه وارد پاریس میشه و با نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار خواهد داشت. یکی از محورهای گفتگوی رئیس جمهوری فرانسه و روسیه هم موضوع پرونده هسته‌ای ایران هست. رئیس جمهوری روسیه قبلا گفته بود رفتار مسئولانه ایران کلید راه حل بحران اتمی این کشور هست. محمد رضا شاهید گزارشگر رادیو فردا از پاریس گزارش میده.
آنچه که به برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود، پیش از همه سفر آقای دیمیتری مدودف به فرانسه و در ملاقاتی که وی عصر فردا ساعت 6 به وقت محلی با آقای سرکوزی خواهد داشت، قطعاً یکی از موضوعات مورد بحث این دو مقامدار خواهد بود. در روزهای اخیر و در رأس گفته‌ها خانم کلری کلینتون و سپس اتحادیه اروپا گفتند که اگر تهران در پای میز گفتگو رفتار و گفتاری را جهت رفع نگرانی جهانی از برنامه‌های هسته‌ای خود نشان ندهد، صدور چهارمین قطعنامه تحریم حتمی خواهد بود و حتی زمانی صحبت از تصمیمات یک سویه برخی دول از جمله اتحادیه اروپا شنیده شد. البته همین امروز آقای خامنه‌ای گفته است که حکومت تا آنجا که تشخیص بدهد برای استقلال و خودکفایی برنامه‌های هسته‌ایش به پیش خواهد رفت. آقای ارنو دوبیان مدیر روابط بین‌المللی تحقیقات استراتژی فرانسه به سفر دو روزه آقای مدودف اعتبار چندگانه می‌دهد. روسیه و فرانسه همه سال دو نوبت در فرانسه و یا روسیه ملاقات مکرر دارند. از طرف دیگر در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران، اسرائیل با سفر آقای باراک به پاریس و واشنگتن در این هفته نقش نگران خود را که انتظار پاسخ دقیق دارد همچنان حفظ کرده و این در حالی که مقامداران اسرائیلی به مسکو سفرشان را افزایش دادند. در مطلبی که در سایت اینترنتی کرملین از قول آقای مدودف آمده می‌خوانیم که ایران اگر مسئولانه رفتار کند کلید راه حل را یافته ایم و به این ترتیب تا 24 ساعت دیگر و پس از ملاقات آقایان مدودف و سرکوزی میزان و فاصله را با احتمال قطعنامه تحریم میتوان ارزیابی کرد. پاریس، رادیو فردا.
محمد رضا شاهید گزارشگر رادیو فردا در پاریس در مورد دیدار رؤسای جمهور روسیه و فرانسه در پاریس گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همونطور که در گزارش قبل شنیدید، در شرایطی که سران مجامع بین‌المللی در پی اعمال تحریم بیشتر ایران به خاطر مسئله هسته‌ایش هستند، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران روز یکشنبه در دیدار با سفرا و مسئولان وزارت خارجه جمهوری اسلامی از دیپلماسی ضد نظام سلطه سخن گفت. رهبر جمهوری اسلامی همچنین از اونچه که تصورات غلط سالهای گذشته خوند انتقاد کرد و اون رو تکرار مفاهیم غربی ها و تسلیم در برابر اونها خوند. آیت الله خامنه ای در زمینه مسائل هسته‌ای هم یادآور شد که جمهوری اسلامی تا هر جا که لازم باشه در این زمینه به پیشرفت خودش ادامه میده. علیرضا کرمانی به همین بهانه در گفتگو با منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و استاد روابط بین الملل در دانشگاه بنینگتون در آمریکا، نخست از اون میپرسه که منظور آیت الله خامنه ای از دیپلماسی ضد نظام سلطه چیست؟
سخنرانی آقای خامنه ای حاوی یک سری کلی بافی های بی‌معنی یا خلاف واقع. ایران اصلا دیپلماسی به معنای معمول کلمه نداره، یعنی ارتباطاتی که ایران در جهان درست کرده با برخی کشورهایی است که هدف مشترک اونها با ایران شعارهای ضد غربی و یا ضد آمریکایی است و یا نهضت‌هایی است که ما هر نظری راجع به اونها داشته باشیم، مثل حماس و یا حزب الله، گروه هایی که به هر حال در چارچوب واقعیات زندگی خودشون درگیر مبارزاتی هستن و ایران هم به اینا کمک‌های مادی و تبلیغاتی میکنه. ولی وقتی برمیگردیم به روابط ایران از نظر تجاری، از نظر امنیتی در جهان، ایران با قالب کشورهای منطقه مشکل داره، با اروپایی‌ها مشکل داره و در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اکثریت بزرگ اعضای شورا ایران رو متهم کردند که نقض حقوق بشر و بسیاری از این کشورهایی که علیه ایران رأی دادن کشورهای جهان سوم بودند. بنابراین ما یک نمونه در دنیا نداریم که بگیم ایران دیپلماسی داشته به این معنا که دیپلماسی به رفاه و امنیت جامعه ایران کمک کرده. هدف دیپلماسی ارتقاء رفاه، امنیت و حیثیت یک کشوره.
آقای دکتر فرهنگ، ممکنه جمهوری اسلامی ایران چون این ادعا بکنه که به هر حال تونسته خودش رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تثبیت بکنه و این براش امنیت آورده؟
ایران 8 سال با عراق جنگید، یعنی جنگی که 100% صدام حسین شروع کرد و این جنگ حدود 2 سال بعد از نیروهای عراقی از ایران خارج شدن، کشورهای عربی حاضر بودند که به ایران غرامت وسیعی بدن و این جنگ رو خاتمه بدن، ولی این جنگ 8 سال ادامه پیدا کرد. 42 کشور به ایران و عراق اسلحه فروختند. 12 کشور از جمله هر 5 عضو دائمی شورای امنیت به هر دو طرف اسلحه فروختند. بیش از 1 میلیون انسان در این جنگ کشته شدند و آخر سر هم جنگ همون جایی خاتمه پیدا کرد که آغاز شد. و یا حکم قتل سلمان رشدی که آبرو و حیثیتی برای جمهوری اسلامی باقی نگذاشت، و یا ترورهای خارج از کشور. تمام این اقدامات جمهوری اسلامی رو ما در نظر میگیریم، جز بی حیثیتی برای جمهوری اسلامی هیچ دستاوردی نداشته، ولی بقای رژیم در کشورهای استبدادی ارتباطی به رفاه و امنیت و حیثیت جامعه نداره.
آقای دکتر فرهنگ، در سخنان رهبر جمهوری اسلامی نکته دیگری هم برجسته است و اون تاکید ایشون بر پیشرفت‌ها در زمینه هسته‌ای است تا هر جا که لازم باشه. این تا هر جا یعنی چه؟
اولا توانایی علمی ایران ارتباطی به خامنه‌ای و ولایت فقیه نداره، ارتباطی به مردم و جامعه ایران داره. حرف آقای خامنه‌ای اینه که ما میخوایم توانایی دستیابی به سلاح هسته‌ای رو کسب بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بتونیم غنی‌سازی اورانیوم رو تا 90-95% ادامه بدیم که اگر بخوایم هر استفاده لازم رو از این اورانیوم بکنیم، که البته در این موارد هم این رژیم اغراق‌گویی زیاد کرده.
آقای فرهنگ، اگر موافق باشید برگردیم به زمینه اصلی سخنان آیت الله خامنه‌ای و اون هم سیاست خارجی. همین صحبتی که ایشون کردن درباره پیشرفت در فناوری هسته‌ای تا هر جا که لازم باشه، تأثیر این سخن در ضعف یا قوت سیاست خارجی ایران چه خواهد بود؟
هر چقدر که ایران بخواد با تحریک و تهدید مواضع خودش رو اعلام بکنه، نگرانی هایی که در منطقه، در اروپا و در آمریکا وجود داره تشدید میشه و این نگرانی ها در حال حاضر تبدیل میشه به تشدید تحریم های اقتصادی و مالی علیه ایران. نکته مهمی که در اینجا باید بهش توجه کرد اینه که تحریم اقتصادی در روابط بین المللی حد وسطی بین بیتفاوتی و جنگه، و هر چقدر که تحریم اقتصادی ادامه پیدا بکنه و نتونه به نتیجه دلخواه برسه و این تهدید و تحریک از جانب این کشور ادامه داشته باشه، خطر جنگ و استفاده از خشونت بیشتر میشه.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا با منصور فرهنگ، نمایندگی پیشین ایران در سازمان ملل، صحبت میکرد درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی در زمینه دیپلماسی ضد نظام سلطه. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید. در ایران میمانیم با یک گزارش اجتماعی. قیمت ها روز به روز افزایش پیدا می کنند، اما گزارش های آماری بانک مرکزی این گزاره تکراری رو که مردم مدام از اون سخن میگن تایید نمی کنه. گزارش بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم خبر میده، اما دست کم بازار مواد خوراکی و آشامیدنی کاری به این گزارش ندارن. آرش حسنیا گزارش میده.
بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارش خود نرخ تورم در 12 ماه منتهی به بهمن ماه امسال را 11.5% اعلام کرده است. بانک مرکزی در گزارش خود از نرخ تورم بهمن ماه، برای آنکه نشان دهد تا چه اندازه توانسته نرخ تورم را کاهش دهد، به مقایسه نرخ تورم در بهمن ماه امسال با نرخ تورم در اسفند ماه سال گذشته اشاره کرده و از عددی آشنا سخن گفته است که در مناظره های انتخاباتی فراوان درباره آن گفته شد و البته محمود احمدی نژاد آن را جعلی و دروغ می‌خواند. نرخ تورمی معادل 25.5% که حال بر اساس گزارش بانک مرکزی در بهمن ماه امسال نزدیک به 14% کاهش یافته است. اما آیا این عدد که بیانگر کاهش قابل توجه نرخ تورم در ماه‌های اخیر است، در زندگی مردم عادی قابل احساس بوده است؟ دست کم آمار ارائه شده از افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی و آشامیدنی به وضوح نشان می‌دهد که گزارش‌های مربوط به کاهش نرخ تورم در این بخش قابل تایید نیست. کاظم صمدی عراقی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران، از افزایش نامحسوس قیمت گوشت در آستانه شب عید خبر داده و به ایلنا گفته است که در حال حاضر قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی از 14,000 تا نزدیک به 18,000 تومان در سطح شهر به فروش می رسد. این در حالی است که گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت گوشت گوسفندی در همین روزها در سال گذشته کیلویی کمتر از 10000 تومان بوده است. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی تهران در این حال از مبهم بودن وضعیت بازار گوشت قرمز در سال آینده خبر داده و گفته است که اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و مبهم بودن نحوه چگونگی اجرای آن نگرانی بسیاری را در تولید کنندگان به وجود آورده است. بازار گوشت مرغ نیز شرایطی مشابه را تجربه می‌کند. در حالی که متوسط قیمت گوشت مرغ در روزهای اخیر به کیلویی نزدیک به 3000 تومان رسیده، تولیدکنندگان گوشت مرغ از نابسامانی این بازار خبر می‌دهند. افزایش قیمت مرغ زمانی معنادار می‌شود که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ را بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال گذشته در همین روزها مقایسه کنیم که رقمی بین 2000 تا کمی بیش از 2000 تومان بوده است. قیمت انواع میوه به عنوان یکی از اقلام خرید سنتی شب عید نیز در آستانه سال نو رو به افزایش گذاشته و دولت برای تنظیم بازار میوه تصمیمی آشنا اتخاذ کرده. دولت امسال نیز چشم امید به وارد کنندگانی دارد که قرار است با خیالی آسوده میوه خارجی را با تعرفه 0% به کشور وارد کنند و البته این تصمیم همچون تمام سالهای اخیر با اعتراض تولید کنندگان میوه داخلی مواجه شده است. اما به نظر می رسد این بار نابسامانی در بازار و افزایش قیمت ها چنان بوده که مسئولان دولتی که در مواجهه با شرایط مشابه از اصل نابسامانی و افزایش قیمت ها را تکذیب می کردند، این بار اصل ماجرا را تایید کرده اما برای آن دلایلی مختلف بیاورند. مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت دهم عدم اطلاع رسانی دقیق را متهم شماره یک در نابسامانی بازار اعلام کرده است. اما محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس دولت دهم سوداگران و احتکار کنندگان کالا را متهم اصلی نابسامانی بازار اعلام کرده و گفته است که بیایید در این 3 هفته پایان سال اتحاد جدید دولت و ملت را برای زدن کسانی که می‌خواهند خون مردم را در شیشه کنند تعریف کنیم. قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور نیز برنامه خود برای جلوگیری از گرانی‌های شب عید را چنین تشریح می‌کند:
در راستای این موارد ایام نوروز یک تشدید بازرسی رو پیش بینی کردیم با همکاری سازمان تجهیزات حکومتی و سازمان بازرگانی استان‌ها و اصناف کشور و اینها رو دقیقاً کنترل رو خیلی نسبت به ماه‌های گذشته اضافه کردیم، به دلیل اینکه عرضه و تقاضا در این ایام یه مقدار تغییرات پیدا می‌کنه نسبت به ماه‌های دیگه.
محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد هم برای کنترل بازار پیشنهاد کرده است که باید با کمک شورای اصناف، مصرف کنندگان و دولت پیمان ببندیم تا بازار را کنترل کنیم و نباید بگذاریم عده‌ای یک شبه به جایی برسند که نتوانند ثروت خود را بشمارند. در آستانه سال نو و شکل گرفتن بازار شب عید، مشکل همیشگی این سالها یعنی افزایش قیمت‌ها بار دیگر قد علم کرده است. و البته راهکارهای نچندان مؤثر دولت همان هاست که هر سال اعلام می شود و کمتر اثری در زندگی مردم به جا می گذارد.
قیمت ها روز به روز بالا می رن، اما گزارش های آماری بانک مرکزی این موضوع رو تایید نمی کنه. آرش حسنی ها نگاهی داشت به این موضوع.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری می کنند
بند سیر باره بدعت های غیر قانونی ها.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
از ایران خارج میشیم، به آمریکای لاتین میریم. در شیلی بعد از گذشت 24 ساعت از زمین لرزه شدید، نیروهای امداد روز یکشنبه به تلاش برای نجات قربانیان از زیرآوارها همچنان ادامه دادند. در کشورهای واقع در اقیانوس آرام که با احتمال خطر سونامی روبرو بودند، اوضاع به حال عادی باز می‌گردد و حادثه مهمی هم تا این لحظه گزارش داده نشده. تازه ترین خبرها در این زمینه رو از همکارم نادر صریقی بشنویم در آمریکا.
در سانتیاگو پایتخت شیلی مقام‌های دولتی تلفات زمین لرزه شدید روز شنبه را بیش از 300 تن اعلام کرده و میگویند که احتمال می‌رود این رقم به 400 تن افزایش یابد. زمین لرزه که مرکز آن در شهر کنسپسیون در 325 کیلومتری جنوب باختری سانتیاگو گزارش شده، زندگی نزدیک به 2 میلیون تن را تحت شعاع قرار داده و صدها هزار خانه ویران و شبکه راه‌های کشور به طور جدی آسیب دیدند. روز یکشنبه ماموران امداد با تجهیزات و ماشین‌آلات و مردم با بیل و کلنگ برای نجات گرفتار شدگان به کاوش در میان آوارها و ویرانه‌ها پرداختند. سرویس های آب و برق و تلفن در بسیاری از نقاط همچنان قطع هستند و تعداد بیشماری از مردم شب را در خیابان ها به سر بردند. روزا سلدون یکی از ساکنان سانتیاگو میگوید ما نمیخواهیم در خانه بمانیم و در نظر داریم شب را همچنان در بیرون و در یک محل ایمن به سر بریم. خطر سونامی ناشی از زمین لرزه 8.8 ریشتری شیلی که کشورهای واقع در اقیانوس آرام را تهدید می کرد ظاهراً برطرف شده است. روز یک شنبه در سواحل ژاپن تنها امواجی به بلندی 3 متر گزارش شد. کاتسویوشی ساتو، ماهیگیر 68 ساله ژاپنی در شمال این کشور میگوید انگامی که خبر اعلام خطر را شنیدم گمان بردم که اوضاع بسیار بد خواهد شد، ولی تنها موجهایی به بلندی 2 یا 3 متر بروز کرد. بسیار کمتر از امواج 15 متری سونامی 6 سال پیش در اندونزی. در نیوزیلند یا زلاند نو اما امدادگران همچنان در حال آماده باش هستند تا با هر گونه آسیب‌های احتمالی سونامی مقابله کنند. پیتر دیویز یک کارگر بندری میگوید آنچه اکنون ما انجام می‌دهیم نگه داشتن کشتی‌ها به دور از بندرگاه است. مرکز اعلام خطر سونامی در سواحل آمریکایی اقیانوس آرام نخستین مرکزی بود که هشدارها را لغو کرد و اوضاع به ویژه در سواحل هوایی به حال عادی بازگشته است.
24 ساعت بعد از زمین لرزه شدید شیلی و احتمال خطر سونامی، نادره صدیقی گزارش می‌داد. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. در ادامه مجله امشب کمی از فضای سیاسی دور میشیم و به خبرهای ورزشی سر میزنیم که در ادامه مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران فریبرز غریب نگاهی داره به حاشیه‌های این بازی.
در ادامه مرحله 1 پایانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران عصر یکشنبه یک نبرد جذاب و نفسگیر انجام شد که طی آن آبی پوشان تهرانی در یک دیدار پرگل در برابر تیم سرخپوش مهدی مهدوی کیا و علی کریمی استیلازین مغلوب شدند. در این بازی که در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، دو تیم استقلال و استیلازین در پایان 90 دقیقه وقت قانونی با نتیجه مساوی 4-4 به کار خود پایان دادند که سرنوشت بازی به وقت اضافه کشیده شد. و در وقت اضافه این تیم استیلازین بود که در دقیقه 105 گل برتری را وارد دروازه آبی پوشان کرد و راهی دور 1/4 نهایی شد. تیم استیلازین در دور 1/4 پایانی مسابقات جام حذفی باید به مصاف برنده دیدار زوباهن اصفهان و شاهین بوشهر برود. رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال ایران از مثبت بودن نتیجه آزمایش دوپینگ یک بازیکن لیگ برتری خبر داد. احمد هاشمیان روز یکشنبه در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال در توضیح بیشتری در این مورد گفت پاسخ 16 نمونه دوپینگ امروز از آزمایشگاه کلن آلمان به تهران رسید که از این میان 15 نمونه منفی و 1 نمونه مثبت اعلام شده که این نمونه مثبت مربوط به یکی از بازیکنان لیگ فوتسال ایران است. رئیس کمیته دوپینگ فدراسیون فوتبال ایران نام این بازیکن فوتبال سالونی را اعلام نکرد. ماه گذشته ورزش وزنه‌برداری ایران با یک رسوایی دوپینگ روبرو شد که طی آن در پی مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایش چند ملی پوش ایرانی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری این بازیکنان را محروم و فدراسیون ایران را هم به پرداخت $500,000 جریمه نقدی محکوم کرد. و از سوی سازمان لیگ برتر فوتبال ایران مدارک و مشخصات 18 باشگاه لیگ حرفه‌ای این کشور به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی ارسال شد. به گزارش خبرگزاری مهر این مدارک شامل چارت تشکیلاتی و وضعیت مدیران و مسئولان باشگاه‌ها و همچنین وضعیت ورزشگاه‌های اختصاصی این باشگاه‌ها است. این مدارک به درخواست کمیته لیگ حرفه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا به مالزی ارسال شد. AFC به ایران تا پایان سال 2011 میلادی فرصت داده تا نسبت به حرفه‌ای شدن باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال این کشور اقدام کند و در غیر این صورت باشگاه‌های ایران حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا را از دست خواهند داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله فریبرز غریب نگاهی داشت به مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران در انتهای مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. به لحظات پایانی مجله امشب میرسیم. من باز هم با شما خواهم بود در مجله نیمه شب. اگر بیدار هستید تا اون موقع باز هم با رادیو فردا باشید. خدا نگهدار.
با جهان امروز رادیو فردا.
سردم را به یک بوس بهاری کن، سرت را همچو عاشقا به روی سینم بگذار، صدای قلبم و بشنو که میخواهد تو را بسیار. نگو دیره آه، نگو دیره امشب با من که من خاموش و تاریکم، بمون با من که من بی تو درون سینه میمیرم. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره میره. سهر کن امشب و با من، که من خاموش و تاریکم، بمون با من که من بی تو درون سینه میمیرم. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
رخ دادن عریان تو کنار ناگهانگی یه اتفاق ساده نیست، شغل نفس کشیدن، وسوسه سرخ تماشا کردن، این همه زیبا شدگی کشف به خود رسیدن. خور یه لحظه دیگه توی رفتن بمون، تا این نفس بریدگی حک بشه روی خاطر، کنار دل وابسی تقویم لبخندی بزن، که دل دل و دل شور از آینده ی رویا بره. عکس تو رو آخ اگه میشد میتونستم بگیرم، طعم غزل پاره میداد و لبام از بوسیدنش، گذشته پر پر میشدم از گذشتن از این حادثه، آینده آینده میشد به اشتیاق دیدنش. اگه میشد میتونستم بگیرم، غزل باره میدم لبام از بوسیدنش گذشته پر پر میشده از گذشتن از این حادثه آینده آینده میشود به اشتیاق دیدنش
ترانه شماره 3 را شنیدید عکس تو نام این ترانه است با صدای بیژن مرتضوی برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید
تازه های جهان دانش
تاریخ دامداری و فراورده های لبنی قدمتی بیش از آن دارد که تا کنون تصور می شد گروهی از باستانشناسان چند کشور جهان کوزه هایی بسیار قدیمی یافتند که در آنها آثاری از شیر دام پیدا می شود این آثار باستانی در ترکیه و کشورهای واقع در جنوب شرقی اروپا به دست آمدند بر اساس نقاشی‌ها و مجسمه‌های باستانی با تصویر حیوانات اهلی که پیش از این کشف شده بودند، دانشمندان باور داشتند که سابقه دامداری انسان‌ها به حدود 6500 سال پیش می‌رسد. اما با معاینه صدها اثر یافت شده در منطقه آناتولی در ترکیه و شبه جزیره بالکان، اکنون ثابت شده که انسان حدود 10000 سال پیش شروع به رام کردن گاو و گوسفند و بز کرده است.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است برای خروج از بحران سیاسی بر اساس اصل 59 قانون اساسی رفراندوم یا همه پرسی برگزار شود تا تکلیف نظارت استصوابی شورای نگهبان مشخص شود. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
زنده باد هر چی جوان عاشقه، زنده بادش، زنده باد هر چی گل شقایقه،
زنده باد،
زنده بادش که پروانه تو، زنده بادش عشقی که عاشق و دیوانه تو، بین ما که عاشقه کشته شقایقه، بین ما که عاشقه کشته شقایقه، سالم از همه بین ما که عاشقه، زنده عاشقیم که مرد خطره، مرد مردانگی اهل سفره، عاشقانه که تو سخت جا نزن توی بی کسی خدا صدا بزن، زنده عاشقیم که مرد خطره، مرد مردانگی اهل سفره، عاشقانه که تو سخت جا نزن توی بی کسی خدا صدا بزن،
زنده باده،
زنده باد هر چی جوان عاشقه، زنده بادش، زنده باد هر چی گل شقایقه،
زنده باده،
زنده باد عشق که پروانه تکو، زنده بادش عشق که عاشق و دیوانه تکو، بین ما که عاشق کشته شقایقه، بین ما که عاشق کشته شقایقه، سالم از همه بین ما که عاشقه.
شنگه
عاشقان تار خدا شینری سر به هوا چوکونه تو محلمان هم رفیق و هم کوکا دو نفر سر به لبه بلبن چی بلبن رنگ به بانه بل با صدا هم بلبه شبان دار خدا شینریم سر به غبا چوکونه تو محلما هم رفیق و هم کوکا دو نفر سر به لبه بلبن چی بلبن رنگ به بانه بل با صدا هم بلبه با صدا هم بلبه آسمان چه رنگه رنگ و بارنگه بل بگه چی بل بگه مشکی قشنگه آسمان چه رنگه رنگ و بارنگه بل بگه چی بل بگه مشکی قشنگه بل بگه چی بل بگه آسمان خندی عیش ما مهرن وقتی کانی گردی وقتی یاری فهمی آسمان خندی عیش ما مهرن وقتی کاری گردی سواری سما سما را بزن دنبال یار سواری سما سما را بزن دنبال یار شابنی شاجکی مثل گوپ بیقرار شابنی شاجکی مثل گوپ بیقرار
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
پایگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
اونقدر عاشق میشم، عاشق میشم، اونقدر از تو میگم که بیان اسم تو توی آسمونش رنگی کمون پیدا بشه. اونقدر عاشق میشم که تو سرزمین عشق بعد مجنون یه نفر صاحب نشون پیدا بشه. تو مگه قلب منی که صدای نفسات هر جا هستم با منه؟ تو مگه عمر منی که دم و باز دمم تو رو فریاد میزنه؟ فقط تو داره فریاد میزنه. آرزوهایم نشستی تو همون معجزه و لطف خدایی که دل اسم ناامیدی و شکستی. تو مگه قلب منی که صدای نفسم هر جا هستم با منه؟ تو مگه عمر منی که دم و بازدمم تو رو فریاد زنم؟ فقط تو داره فریاد میزنه. تو مگه قلب منی که صدای